ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی میرسانم. کاخ سفید از احتمال دیدار باراک اوباما و حسن روحانی خبر داد. یک مقام ارشد دولت سوریه از آمادگی برای آتش بس خبر داد. رئیس جمهوری ایران خواستار تعامل سازنده با جهان شد. سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه 28 شهریور از احتمال دیدار باراک اوباما و حسن روحانی در نشست هفته آینده مجمع عمومی سازمان ملل خبر داد، ولی آن را منوط به این دانست که ایران در خصوص دست کشیدن از برنامه هسته‌ای نظامی خود جدی باشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، جی کارنی اظهار داشت که رئیس جمهوری ایران در مصاحبه با شبکه NBC روی کرده مثبتی نشان داد، ولی اقدامات عملی مهمتر از حرف هستند. حسن روحانی در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC که روز چهارشنبه پخش شد اظهار داشت که دیدار با اوباما در دستور کار سفر وی نیست، اما هر چیزی در دنیای سیاست امکان پذیر است. معاون نخست وزیر سوریه میگوید جنگ داخلی این کشور به بن‌بست رسیده و دولتش آماده آتش بس است. به گزارش رویترز، قدری جمیل در مصاحبه با روزنامه بریتانیایی گاردین گفت دولت بشار اسد خواستار برگزاری کنفرانس صلح برنامه ریزی شده در ژنو است. این مقام ارشد دولت سوریه افزود اقتصاد این کشور در اثر جنگ داخلی 100 میلیارد دلار زیان دیده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار تعامل سازنده با جهان شد و از همتایان خود خواست فرصتی را که انتخابات اخیر در ایران فراهم آورده است مغتنم بدانند. آقای روحانی در مقاله‌ای که روز جمعه 20 سپتامبر در روزنامه آمریکایی واشنگتن پست منتشر شد به طور خاص به موضوع برنامه اتمی ایران، رابطه ایران و آمریکا و بحران سوریه اشاره کرده و از لزوم همکاری بین المللی برای پایان دادن به رقابت‌های ناسالم سخن گفته است. سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا مبنی بر اینکه دولت وی هیچگاه به توسعه تسلیحات هسته‌ای نخواهد پرداخت در عرصه بین المللی با استقبال روبرو شد. به گزارش رویترز، جان کری وزیر خارجه آمریکا سخنان آقای روحانی را مثبت توصیف کرد، اما هشدار داد که همه چیز باید به آزمون گذاشته شود. میرسیم به گزارش خبری این ساعت. جوان باز را برخی به خاطر شهرتش در بازخوانی ترانه‌های بومی می‌شناسند. گروهی دیگر این خواننده و نوازنده 72 ساله آمریکایی را به خاطر دهه‌ها فعالیت در عرصه اجتماعی سیاسی می‌شناسند. برخی او را از زمان رابطه چند سالش با باب دیلن از اسطوره‌های موسیقی راک و بومی و ترانه‌هایی که با هم خواندند بیاد می‌آورند و برای ایرانی‌ها جوان باز ترانه‌سرا، خواننده و نوازنده است که در سال 88 چند روزی پس از انتخابات ریاست جمهوری ترانه اعتراضی ما پیروز میشیم را در همراهی با معترضان به نتایج این انتخابات خواند. جوان باز که در روزهای گذشته برای شرکت در فروم 2000 به پراگ سفر کرده بود در گفتگویی با هانا کاویانی از رادیو فردا و سالامه آساتیانی از رادیو آزادی بخش گرجی به برخی جنبه‌های چند دهه فعالیت اجتماعیش پرداخت.
روزهایی که پشت سر گذاشتیم، 50 سالگی راهپیمایی واشنگتن که توسط مارتین لوتر کینگ و هوادارانش انجام شد رو شاهد بودیم. خانم باعث شما هم در این اتفاق تاریخی نقش داشتید و ترانه‌هایی خوندید. سوال اینجاست که جنبش حقوق مدنی رو چگونه می‌بینید؟ آیا به اون چیزی که می‌خواسته دست یافته یا هنوز در مسیر دستیابی به اون آماله؟
هر دو حالت در این مورد صادق است و به نظرم راه درازی برای همه مردم باقی مانده، چرا که دنیا با هوشمندی به سوی جهنم شدن می رود. فکر کردن به آنچه در 50 سال پیش رخ می داد سخت است. اینکه چگونه سیاه پوستان حتی نمی توانستند به توالت هایی که سفید پوستان استفاده می کردند بروند یا از در اصلی رستوران یا هتل وارد شوند. با این حال باید بگویم که شاید با مشکلاتی که امروز همچنان وجود دارد، آن موفقیت بزرگی که جنبش حقوق مدنی به دست آورد تا حدی فراموش شده است. البته در این چند دهه اتفاقات جالبی افتاده است. ما امروز رئیس جمهور سیاه پوست داریم. کسانی بودند و هستند که از موفقیت ما در آن جنبش بسیار عصبانی شدند. البته کسی هم به حرفشان گوش نمی‌دهد و امروز هم به جنبشی مثل تی پارتی تبدیل شدند. پس باید قبول کنیم که تفاوت بسیاری با آن روزها وجود دارد و این موفقیت است. اما در عین حال ما همچنان محلاتی را داریم که تنها سیاه پوستان در آنها هستند. محله هایی هستند که در آن بچه ها نمی توانند پیاده و با خیال راحت به مدرسه بروند، چرا که از هر سو تیراندازی می شود. در نتیجه نژاد پرستی هنوز در یک شکل پابرجاست و تنها مشکل هم نیست و مشکلات بسیار دیگری هم هنوز وجود دارند.
و شما هنوز راه درازی رو در پیش رو می‌بینید؟
بله، اما خیلی سخت است که چیزی پیدا کنید که برایش نباید راه طولانی را طی کرد. شیوهی که من دوست دارم موفقیت‌های کوچک و شکست‌های بزرگ است. وقتی شما شکست‌های بزرگ را بپذیرید، وقتی موفقیت‌های کوچکی به دست می‌آورید، به آنها اهمیت ویژه‌ای می‌دهید. یعنی شرایط را با تصویر بزرگتر مقایسه نکردن، تصویری که در مواقعی بسیار بزرگ، پیچیده و پرپیچ و خم است. امروز جوانان بسیاری هستند که یک اتفاق آنها را تکان می‌دهد. مثل دهه 60 نیست، چون نحوه درک متقابل متفاوت است. اما جوانان زیادی هستند که کارهایی انجام می‌دهند. این ارتباط و درکی را که از آن صحبت می‌کنم، من اکنون بعد از چندین سال که از دهه 70 میلادی می‌گذرد، احساس می‌کنم که می‌توانم با باراک اوباما برقرار کنم. آرزو می‌کردم که چنین فردی رئیس جمهور نمی‌شد و رهبر یک جنبش بیرون از مسئولیت رسمی سیاسی بود. به نظرم قدرت اصلی در همین گونه جنبش هاست. اوباما احتیاج نداشت که همه چیز از جمله روحش را پای کاخ سفید بگذارد.
به موضوع شخصی بپردازیم خانم بایز. اینکه نظر شما درباره وظیفه اجتماعی هنرمند چیه؟ آیا معتقدید که هنرمند در کنار هنرش وظیفه هم در قبال اجتماع داره؟
آنچه که در این زمینه میتوانم بگویم به تجربه شخصی خودم برمیگردد. تجربه احساس ارتباط و درک متقابل با مردم، زندانی‌ها یا آنها که درگیر جنگ بودند. در کل کسانی که نمیتوانستند آن زمانی که من میتوانستم صدایشان را بلند کنند. این بلند کردن صدا غنایی را که امروز در زندگی احساس میکنم به من داده است. این صدا یک نعمتی بود که نصیب من شده و دومین نعمت هم این بود که من اراده داشتم تا این صدا را آن گونه که تا الان بوده استفاده کنم. آنگ سان سوچی هم در شب اول فوروم 2000 در پراگ در همین باره میگفت اینکه چیزی به اسم قربانی کردن خود یا چیزی وجود ندارد. من از خود گذشتگی نکردم. من اگر این کارهایی را که تا امروز کردم را نمیکردم، آن وقت باید میگفتیم که چیزی را قربانی کرده بودم. به هر حال این موضوعی نیست که بتوانیم به کسی بگوییم این چنین بکن یا نکن. خواهر من یک سازمانی داشت که خواننده ها و هنرمندان را به بیمارستان، خانه سالمندان یا کانونهای تربیتی نوجوانان می برد. هنرمندان مشهور یا کمتر مشهوری که تا به حال چنین فعالیتی نکرده بودند بسیار هیجان زده شده بودند از اینکه کار خوب می کنند، چرا که تجربه نداشتند و نمی دانستند که این شریک شدن چه احساس خوب است.
برای ایران فلانی ها تصویر شما و مسئولیت اجتماعی شما با ویدیویی که شما در ابتدای آغاز جنبش سبز منتشر کردید گره خورده در سال 88. میتونید توضیح بدید که چی شد که ما پیروز میشیم رو برای ایران خوندید؟
When my assistant from work runs the office.
دستیار من که مسئولیت دفترم را بر عهده دارد و مسئول این است که چشم بگرداند و اوضاع جهان را زیر نظر داشته باشد، آمد و گفت که رخدادهای ایران خیلی هیجان انگیز شده و در حال دنبال کردن آن است. دنبال کردیم و دیدیم که امیدی برای تغییر وجود دارد و آن ویدیو همکاری ما با هم و ضبط با دوربین خیلی عادی تلفن او بود. البته من باید کسی را هم پیدا می کردم که کلمات فارسی را به من یاد بدهد و راستش بسیار سخت بود.
اما شما که خوب کلمات رو تلفظ می کردید.
خب من گوش خوبی دارم، انقدر کار می کنم تا موفق بشم. در نتیجه خیلی راحت اتفاق افتاد. بعد او ویدیو را روی توییتر گذاشت و به یک باره تبدیل به یک ویدیوی محبوب شد.
فکر می کردید این ویدیو اینقدر محبوب بشه؟
نه، هیچ وقت نمی دانید نتیجه چه می شود. اخیراً من برای ترکیه کاری مشابه کردم و شاید به اندازه ایران واکنش نداشت. شما هیچ وقت نمی دانید در کجای دنیا شما را بیشتر می شناسند.
شما در کشورهای عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق هم بسیار محبوب بودید. حتی یک بار واسلاف هاول گفت این راکن رول و موسیقی غربی بود که پرده آهنین رو پایین کشید، نه سیاستمداران. آیا در اون زمان با توجه به نبود ارتباط بین شرق و غرب از این میزان محبوبیتتون خبر داشتید؟ این که چطور صفحه و نوارهای شما به صورت قاچاق وارد شوروی میشد؟
بله، تا حدی اطلاع داشتم، اما نه با جزئیات و کم و زیاد بودنش. به نظرم زیرزمین در زمانی که سرکوب وجود دارد تأثیرگذارترین مکان است. شما باید پیام را به بیرون انتقال دهید، حال به قاچاق یا هر طریقی که امکان پذیر است. راستش از زمانی که با سازمان عفو بین الملل کار می کنم احساس می کنم تصویر دقیق تری از کشورها دارم.
برای شما اینکه در یک کشور سوسیالیست میزان سرکوب بسیار بیشتر از یک کشور کاپیتالیست بود چه احساسی داشت؟ شما به هر حال گرایش بیشتری به چپگراها داشتید، نه؟
نمیتوان گفت که من گرایش به چپگراها داشتم. بله، بسیاری از تحرکاتی که کردم متوجه چپگراها بوده، اما کارهایی در میان راستگرایان هم انجام دادم، چون به نظرم هیچ فرقی نمی کند. این یک روند طبیعی بوده که من مثلا از زندانیان سیاسی در روسیه یا شوروی حمایت کنم. میدانم که برای مردم درک این موضوع سخت است، شما یا باید چپ باشید یا راست، اما من احساس میکنم در هر دو سو فعال هستم.
خانم بای، سوال آخر درباره زنانه. اینکه نقش زنان در موسیقی، خصوصا موسیقی پاپ رو امروز با توجه به روندی که این صنعت طی میکنه چگونه ارزیابی میکنید؟
خب راستش آنها در حال جاودانه کردن چیزی هستند که افسانه نیست. نحوه حضور این زنان آسیبی نمیرساند، اما آنها نمیتوانند توقع واکنش دیگری داشته باشند. به مراسم جایزه گرمی نگاه کنید. این مراسم ارتباط بسیار کمی با موسیقی دارد و به نظرم همه آن چیزی که هست جنبه سرگرمی دارد و در جریان آن شاهد استفاده از زنان هم هستیم. البته موضوع این هم هست که در این صنعت شاید مهم نیست که جنسیت شما چیست. تلاش برای ستاره شدن در هر حال مشکل است و در نهایت اینکه روی دیگر سکه این است که ما زنانی داریم که در تلاش برای یافتن شغل در استودیوهای ضبط و کار به عنوان مهندس صدا هستند و این را باید به عنوان یک پیشرفت در این صنعت قلمداد کرد.
There's no need for anger, there's no need for blame. There's nothing to prove, everything's still the same. Just a table standing empty by the edge of the sea means farewell, Angelina. The sky is trembling and I must leave.
خب مصاحبه‌ای بود با جوان باز، خواننده مشهور. در لحظات پایانی شماره پیامگیر رادیو فردا رو به آگاهیتون میرسونم: 00420 21 12 21 12. تکرار میکنم 00 42 02 21 12 21 12. از شما دعوت میکنم ساعت 10:30 به خلاصه خبرها توجه فرمایید.